بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز، از اینکه بیننده برنامه ما هستید بسیار ممنونم. در آستانه ولادت امام رؤوف، امام عزیز، امام هشتم، امام رضا علی ابن مصر رضا علیه آل و تحییت و سنا هستیم. این روز رو، این ایام رو و این دهه کرامت رو خدمت شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. در محضر شما هستیم با ویژه برنامه‌ای که در ایام دهه کرامت محضر شما تقدیم میشه هستیم. این ایام رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. در خدمت کارشناس عزیز و خوب برنامه حضرت آیت الله استاد دکتر حسینی قزوینی هستیم. محضرشون سلام و عرض ادب و احترام دارم. از اینکه فرصت رو ما دادن بسیار ممنون هستم. دعوت میکنم یا بینندگان عزیز مونده سلام و احوال پرسی داشته باشید و تا انشاءالله بریم خدمت شما باشیم برای برنامه.
خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی در سراسر این کره خاکی که شاهد برنامه ما هستند و تبریک عرض میکنم دهه کرامت، خودست میلاد فاطمه معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیها و میلاد سراسر نور امام همام علی ابن مصر رضا علیه آلاف التحیت و الثنا را به پیشگاه مقدس فرزند گرامش آقا ولی عصر ارواح و نال تراب مقدمه فدا و همه علاقمندان، شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت، خدا را سوگند می دهم به آبروی این دو بزرگوار، ایدی ما را فرج مولای من تقیت الله الاعظم ارواحنا اطراب مقدم اهل خدا قرار بدهد انشاءالله. و من در خدمت شما بینندگان عزیز و برادر گرامم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب جای محسنه عزیز هستم. سوالاتی که دارند مناسبت ویژه برنامه دهه کرامت در خدمت ایشون هستیم و توفیقی داشته باشیم به سوالات و تلفن‌های شما عزیزان به حول قوه الهی پاسخ خوب باشیم.
خیلی ممنون از مصطفی عزیز. شما بیننده برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت هستید. دعوت میکنم از بینندگان عزیز تا پایان برنامه همراه ما باشند. خب استاد عزیز، ویژه برنامه در ایام میلاد و وصالت امام رضا عزیز است. خب ما باید سوالاتمون رو همین حول و حوش انشاءالله از محضر عزیزانی داشته باشیم. زمان حضرت امام رضا علیه السلام خب اتفاقات عجیب افتاده که با قبل از امام رضا و بعد از امام رضا کاملا متفاوته. ما می‌بینیم در ایام وجود مبارک امام رضا خب یه اتفاقات عجیبی افتاده، از جمله این که امام رضا به ولایت عهدی مأمون خلیفه وقت رسیدن. این قضیه رو برای ما روشن بفرمایید که انگیزه مأمون خلیفه وقت از طرح ولایت عهدی امام رضا چی بوده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فضل امر الله ان الله بصیر بالعباد. همونطور که جناب آقای محسنی عزیز گفتن، شاید یکی از سوالاتی که در ذهن غالب شما بینندگان عزیز باشد که چه شد آقا علی ابن مصر رضا سلام الله علیه که امام به حق و حجت خدای متعال حاضر شد ولایت اهلی را بپذیرد و چه شد و چه اتفاقاتی افتاد و چه عواملی دست به دست هم داد و چه انگیزهی باعث شد مأمون قاصد حقوق اهل بیت ولایت اهلی را به آقا امام هشتم پیشنهاد کرد. در اینجا چند تا مسئله مطرحه. خب مأمون در میان خلفای عباسی از یک زیرکی خاصی برخوردار بود و کیاست ویژه‌ای داشت و در زمان او هم با توجه به روی کار آمدن بنی العباس با شعار یا لسارات الحسین یا به عنوان دفاع از اهل بیت آمدن روی کار و علیه اهل بیت قیام کردن. شهادت امام صادق توسط بنی العباس، زندانی شدن امام کاظم 7 سال بیشتر کمتر توسط بنی العباس. خب این باعث شد اذهان عمومی نسبت به حکومت بنی العباس بدبین شد، حتی به طوری که بعضی ها احساس کردند در دوران بنی العباس فشار بر اهل بیت و فشار بر شیعه بیش از دوران بنی امیه بود. حتی یکی از شعرای وقت یک تعبیری داره، میگه یا لیت دور بنی مروان دام لنا دکان عدل بنی العباس سناری. ای کاش جنایات بنی امیه ادامه داشت و این عدالت بنی العباس مورد شورش میبود. بله، ولی داروی این قضایا مأمون دید اون مشروعیت خلافت بنی العباس متزلزل شده. از حال عمومی و افکار جامعه نسبت به اونها متزلزل شده. هدف اول و انگیزه اولی که مأمون از این کار داشت این بود با آوردن امام هشتم در درون خلافت و قبول ولایت اهلی مشروعیت حکومت خود را با امضای حضرت برای مردم تثبیت کنه. اگر واقعا حکومت ما مشروع نیست، چرا آقا امام رضا آمده چیکار کرده؟ ولایت اهلی ما را پذیرفته. این یک قضیه. قضیه دیگر، حالا انشاءالله اگر هر دو شب ویژه برنامه داشتیم، برادر بسیار بزرگوارمون جناب برای شما عرض کنم حاج آقای برای شما مثلا پیشوایی که واقعا ایشون صاحب نظر و مجتهد در تاریخه، حالا اگر ایشون توفیق داشته باشیم در محضر ایشون باشیم، ایشون قطعا اون حوادثی که در زمان امام هشتم بوده، قیام ها، انقلاب ها، شورش ها، کشت و کشتار ها، به طوری که این قیام ها و شورش ها سراسر حکومت اسلامی آن روز را فرا گرفته بود. مأمون
مثلا میشه از این فرصت استفاده کنم من این سوال رو مطرح کنم، آیا این همین دلیل بر این نیست که تعداد محبین اهل بیت زیاده که مأمون تصمیم میگیره همچین کاری رو
بکنه؟ بله قطعاً قضیه کربلا قیام امام حسین آنچنان در میان جامعه پیچیده،
بله،
شیعه، سنی، مسیحی، یهودی همه متأثرن. اما اون عشق به اهل بیت علیه السلام، محبت به اهل بیت داره در قلبه ها می جوشه. بعد از آن مأمون تصمیم می گیره که این شورش ها را بخوابانه یا اینها را وادار به سکوت کنه. و غالب این شورش ها هم رهبریتش رو علویون عهده داشتن. امام رضا وقتی میاد در داخل حکومت عباسی، در حقیقت اونها که دارن شورش میکنن، نه خب شما دارید شورش میکنید علیه حکومت، باید چکار کنید؟ نمیخواد مگر اهل بیت بیان سر کار؟ خب من اهل بیت امام رضا آوردم سر کار. بعد برای شما عرض کنم مسئله دیگری که بود، نقطه سوم، تقریبا یک سری حرکت های اعتراضی داشتن نسبت به کشتارها و ستمبردی هایی که عمال حکومت بیدیجه در ایران داشتن. خب ایران اون زمان در حقیقت سکل حکومت اسلامی بود و از شورش های ایرانیان می ترسیدن و عواملی که عمدتاً موجب سقوط بنی امیه شد سپاه ایران بود، ابو مسلم خراسانی، دیگران. ولذا مأمون میخواست آمدن آقای امام هشتم داخل ایران در حقیقت جمعیت ایران را نسبت به حکومت خوشبین کند از این اعتراضاتی که نسبت به حاکمان قبل بوده، کشت و کشتارها و شکنجه ها و آزارها، از این بردارد چه کار کنه؟ بکاهد. نکته چهارم در اینجا که شاید به نظر من این نکته خیلی ظریف و عجیب هست، شاید جالبم باشه، بودن آقا امام هشتم در مدینه منوره. خب معمول به خوبی می داند اینها علومشون به معدن وحی مرتبط است و اینها در نشت معارف اسلامی اگر فرصتی باشد مثل جد بزرگوارش امام صادق یک دانشگاه بزرگتر از دوران امام صادق در مدینه تشکیل میده، هزاران شاگرد در این مکتب و دانشگاه تربیت میکنه. ولذا معمول امام رضا را آورد در درون حکومت، در داخل به قول کاخ سلطنتی، برای اینکه چیکار بشه؟ اون تحرک فرهنگی امام رضا محدود میشه. ارتباط شیعیان و غیر شیعیان با امام علیه السلام، ارتباط علمی و ارتباط فرهنگی کاملا تحت کنترل و مراقبت خود مأمون باشه. رفت آمدها برای شما عرض کنم، نشست برخاست ها، ملاقات ها با امام کاملا چیه؟ در اینجا در تحت کنترل خود مأمون باشه. بعد برای شما عرض کنم نکته دیگری هم که در اینجا میشه مطرح کرد این هست که مأمون میخواست با این کارشون امام رضا را بیارد در درون کاخ سلطنتی و در اینجا مناظرات، گفتگوهای علمی، بحثهای علمی داشته باشند، احساس کنند بر این که ما طرفدار علمیم، طرفدار قرآنیم، طرفدار مذهب هستیم، تا بتونن اون آبروی از دست رفته را توسط پدرش و دیگر خلفای عباسی اینها را چیکار کنن؟ برگردانند. ولذا با توجه به این و شاید علل دیگری هم باشه، من دیگه برای اینکه سوال بعدی از دفاتم داشته باشم، بلکه میتونیم امشب از بینندگان عزیز هم یه مقدار سوالات بیشتری دریافت کنیم، به همین اندازه من اکتفا میکنم.
ممنونم. عکس‌العمل امام نسبت به این پیشنهاد ولایت عهدی چگونه بود؟
این رو بینندگان عزیز خوب دقت کنن، مخصوصا اونهایی که دنبال نقطه سنجی هستن یا دنبال گرفتن ایراد و اشکال هستن، که اگر چنانچه امام امام به حق بود و امام منصور و منصوص پیغمبر بود، خب چرا خلافت عهدی یک حاکم ظالم را پذیرفت؟
نقطه مهمیه.
بله عزیزان ببینن وقتی مأمون میاد ولایت عهدی را به امام رضا پیشنهاد میکنه، اول میگه من تصمیم گرفتم خلافت را به تو واگذار کنم.
بله
عبارت مأمون آیان ببینن تاریخ رو، میگه من میخوام خلافت رو به تو واگذار کنم. امام در اینجا یک جواب خیلی محکم و دندان شکن به طوری که الان در طول این 1200 سال این سخن امام در بستر تاریخ و در فضای تاریخ می درخشه. امام فرمود مأمون اگر چنان که این خلافت مال توست، ببینید اگر تو خلیفه به حقی، خلیفه پیغمبری و این خلعت خلافت را خدا در تن تو کرده، خلیفه به حقی، تو هم که حقی نداری یه خلافت حقی که به عنوان جانشین پیغمبر و از طرف خدا در این مسند نشسته ای به دیگران واگذار کنید. و اگر نه مال تو نیست، چطور یک خلافتی که مال تو نیست تو داری واگذار میکنی؟ چرا جواب زیبا؟ میگی جا خودت محقی در خلافت یا باطلی؟ اگر محقی شما همچه حقی نداری یه چیزی که خلافتی که خدا در تن تو کرده در بیاره به دیگران بدی. اگر باطنی این رو به ناحق گرفتی، قصد کردی، یک چیز قصد شده را هم تو مالکش نیستی که بخوای واگذار کنی. وقتی که این تعبیر رو آقا امام هشتم سلام الله علیه برای شما عرض کنم چیز داشت، مأمون خیلی برا شد، خیلی عصبانی شد و برای شما عرض کنم شروع کرد با امام تندی کردن. برگشت گفت که به خدا قسم باید ولایت اهلی را بپذیری وگرنه تو را مجبور می کنم و اگر آنچه من می خواهم انجام دادی در امانی وگرنه گردنت را خواهم زد. میبینید اینه بینندگان اینه خوب دقت کنم. مأمون میگه باید حالا که خلافت به این شکلی شد ولایت اهلی من را باید بپذیری، اگر پذیرفتی در امان کار به کار تو ندارم، اگر نپذیرفتی من گردنت را خواهم زد. یعنی در حقیقت امام علیه السلام در یک برای شما محصوری دیجه قرار میگیره و مجبور میشود برای اینکه این را چکار کنه بپذیره. همونطور که جد بزرگوارش امیر المؤمنین، جد بزرگوارش امام مجتبی، جد بزرگ پیغمبر اکرم در رابطه با حدیبیه جبرن میاد یک مسئله خلاف نظر خودش رو چکار میکنه؟ حضرت میپذیره. آیان مراجعه کنم کتاب بخار الانبار جلد 49 صفحه 28 برای شما از کنم. اونجا ایشون مفصل این قضیه را چکار میکنه؟ مرحوم مجلسی از منابع متعدد و مختلف این قضیه را در اونجا مطرح میکنه. من برای شما عرض کنم جالب این هست که این پذیرش توسط آقا امام هشتم سلام الله علیه این شبیه اون قضایایی که جد بزرگوارش بعد از قتل عثمان میخواد خلافت را بپذیره. مردم اصرار میکنن امیر المومن نمیخواد زیر بار بره، به دعانی و دعان سوگیری مرا رفا کنید دوبار دیگری برید. چون در این مثل پنج سال تحولانی در جامعه ایجاد شده، اگر امیر المؤمنین بیاد این تغییرات این تحولات را امضا بکند، در حقیقت امضا کرده یک سری سنت های نادرست و موارد خلاف سنت پیغمبر را، آمدن امیر المؤمنین در مسند حکومت و امضای این قضایا چه میشه؟ یک صحتی از امام معصوم بر خلافکاری های به 5 سال. ولی تا امیر المؤمنین میگه شما در این 5 سال چطور سراغ من نیامدید؟ خودتو رفتید برید هر کجا برید. ولی تا اصرار میکنن، اصرارم میکنن ما میخواییم برای شما عرض کنم کتاب خدا سنت پیغمبر سیره شیخی. یه سیده شیخ به حق نبود به باطل بود من به اون این اندام
بله.
تا اینکه امام میگه اگر چنانچه من خلافت را بپذیرم و آن گونه ای که خودم تشخیص میدم عمل میکنم، کاری نه به شیخین دارم نه به آرای شما دارم
بله.
اگر چنانچه من بر حکومت مستولی شدم با آن گونه ای که نظر خودم هست انجام میدم. نظر شما صحابه‌ای که اینجا جمع شدید آقای طه زبر کی به هیچ وجه برای نظر شما در این حکومت ارزش قائل نیستم. ولی ذات که میبینیم بعد از این امیر المؤمن خلافت را پذیرفت شورش ها شیعی تفضیگری شروع شد. در اینجا آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه اول نمیپذیره، بعد میاد شروع میکنین قضایا را پذیرفتن، البته یک شرایطی و یک برنامه هایی به حضرت اشتهار میکنه. بعد از اون قضایا میاد چیکار میکنه؟ اجباراً این مسئله را میپذیره و با اون مسئله هم که انشاءالله اگر فرصت بشه من توضیح بدم، پرده از روی این گرگ درنده‌ای که به نام مأمون لباس نیش پوشیده این رو برای مردم کاملا معرفی میکنه.
استاد چرا بشه همین رو هم بیان بکنیم؟ وقتی امام رو اینجوری در این تنگنا قرار میده و با اصرار میخواد امام رو مجبور کنه که صلح دستی رو قبول کنه، باز اون و اون فشارهای حکومتی رو باید دادن به که چجور مجبور شده و همون که اینجور به امام فشار میاره که امام حتما باید این صلح دستی رو قبول کنه تا بتونه از اون تنگنا خارج بشه. سوال بعدی ما اینه که در صورت یه عهدنامه‌ای بین امام عزیز و معمول رد بدل شد و امضا شد، میشه به اون مفاد اون چیز اشاره بفرمایید و عهدنامه بشه بفرمایید که چی شد، امام چگونه قبول کرد؟
من یه خلاصه عرض میکنم که میخوام درسته این باید یکی دو جلسه در رابطه با مفاد عهدنامه بین امام رضا و معمون و بعد عهدنامه میان امام مصطفی و معمون. بله، بعد از نکات حساس، اولا امام رضا سلام الله علیه در این عهدنامه ای که می نویسد و تأیید میکنه و امضا میکنه با واژه برای شما از کنم الله یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، خدا از خیانت چشمها و نهانی دلها آگاهه، در حقیقت با این مخواد اعلام میکند اون مواصل شومی که تو داری خدا آگاهه. یعنی از همین جا امام سلام الله علیه اولین تیر را به هدف میزنه، ان الله یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، یعنی همه بدانند که زیر این کاسه این کاسه است و پشت این پرده توطئه های در کار هست. نکته دوم، حضرت در این عهدنامه مظالم گذشته و اهل بیت پیامبر، حقانیت آنان و بیال به تاراد رفته، راست 90 سال به تاراد رفته. نکته سوم، امام رضا سلام الله علیه تعبیری داره، خوفا من شفاعت دین و اضطراب المسلمین یا اضطراب حبل المسلمین. در حقیقت امام احساس میکنه که اگر در اینجا این عهدنامه صورت بگیرد و امام وارد تشکیلات حکومتی بشود، این گوشت و کشتارهایی که هست، اینها تصمیم گرفتن ولو هزاران میلیون ها انسانم باشه بکشند و به حکومت رو ادامه بدن. از اون طرف هم این شورش ها رهبری واحد نداره. بله، اگر سنان این شورش های رهبری داشت، یک رهبر واحد، هدف واحد، شعار واحد، خیلی در فرصت خیلی کودا حکومت بنی العباس رو واژگون میکردن. امام داره میبینه این شورش ها توسط افراد مختلف با نیات مختلف در گوش کنار این حکومت اسلامی که اون زمان تقریبا جب یک سوم کره زمین برای شما عرض کنم بوده، از اروپا اسپانیا گرفته تا قسمت شبه قاره هند، همه داخل حکومت اسلامیه، به طوری که پدر مأمون هارون، من هارون رشید نمیگم چون رشید نبوده، هارون غیر رشید یک روزی داشت جلوی کاخش برای شما عرض کنم ابرها غرش میکرد، برگشت مغرورانه گفت اب که چی داری غرش میکنی، هر کجا بباری فراتر از حکومت من نمیتونی بباری، یعنی هر کجا این کره زمین زیر آسمان بخواهی غرش کنی بباری باز در درون حکومت من قانون هستی. بله، ولذا حکومت اسلامی اون زمان در حقیقت یک محدوده خیلی وسیعی از کره زمین را فرا گرفته بود. ولذا امام علیه السلام میاد چیکار میکنه؟ میگه الان با این وضع، این انقلاب ها و شورش ها، رهبری های متعدد، اهداف مختلف، نیات مختلف، جز کشته شدن مسلمان چیزی دیگری نیست. اینها میان میلیون ها انسان را میکشند و چیکار میکنه؟ معمولی که به برادرش رحم نمیکنه، به دیگر مسلمان میخواد رحم بکنه. ولذا میگه خوفا من شتات دین و اضطراب حبل المسلمین. و وقتی به این شکلی هم که میشه، مردم در دینشون هم شبهه میکنن، بابا اینها آمدن به نام دین، به نام امام حسین، به نام پیغمبر، به نام اهل بیت بر گرده مردم سوار شدن، اونها هم که به نام این که ما خیشاوند پیغمبر بودیم، نمیدونم از قریش بودیم، چی بودیم، آمدن بر گرده مردم، همه کشور و کشتار، از معلوم میشه دین بازیچه هست. ولذا امام علیه السلام میاد با این کار هم جلوی تشویش از آن مردم را نسبت به دین میگیرد و هم جلوی تفرقه و کشت و کشتار را هم میگیرد. بعد جالب اینه، امام بگه من ولی عهدی را میپذیرم، این بقیت و بعده، فنای این دورنگری امام رضا. میگه اگر بعد از مأمون زنده بودم، یعنی در حقیقت میگه مردم من این رو پذیرفتم، ولی بدانید مرا نمیگذارند تا مرگ مأمون زنده بمانم. یعنی در حقیقت یک اشاره هم حضرت به شهادت خودش میکنه و در پایان هم میگه عمل کرده من اگر بنا باشد ولایت عهدی را بپذیرم بر اساس اطاعت خدا و رسول خواهد بود، خارج از اطاعت خدا و رسول من کار را انجام نمیدم. یعنی اگر من پذیرفتم در درون این حکومت آمدم، کسی نیستم فردا تحت تأثیر آقای مأمون قرار بگیرم. این به من امر نهی میکنه، این به عنوان آغاز بالا سر باشه، نه، اون کسی که من امر نهی میکنم خدا و رسولش هست. ولی زا این تقریبا اصاله و تکیدی بود از عهدنامه‌ای که بین آقا امام حشر سلام الله علیه و مأمون امضا شد.
استاد داره که عزل نفس هم من انجام نمیدم.
بله بله، نه اون که حضرت من در عزل نفس ها نمیروم، در برای شما شما نمازهای عمومی شرکت نمی کنم. حالا اون افتادم بله طولانی، من فقط خواستم برای اذهان
عمومی و
اشربان ها یه مقدار یک بحثی ما داشته باشیم.
بله نکات عمومی رسول فرمودید. بینندگان عزیز، شما بیننده برنامه حبل المتین میشه برنامه دهه کرامت در آستانه میلاد با سعادت امام عزیز امام رؤوف امام رضا علیه السلام هستیم. در نظر استاد عزیز استاد دکتر عبدالله حسینی غزنی هستیم. ادامه مباحث رو خدمت ایشون دارم. شما در ابتدای صحبت ها فرمودید که مأمون یک سری اهدافی داشت، یکی از اهدافش هم این بود که میخواست یه جلوه علمی رو هم نشون بده. ما میبینیم در زمان اینکه حضرت امام رضا دشوردن ایران و در اون حکومت مأمون بودن، یک سری برنامه های فرهنگی رو مأمون تدارک دید و اون مناظراتی بود که بین ادیان و مذاهب طراحی کرد. با این همه خباثت یا کیاستی که مأمون داشت، مثلا هدف از این کارا چی بود استاد عزیز؟
ببینید بینندگان عزیز خوب دقت کنن، سؤال خیلی ظریفیه. بعضی ها شاید تصور بکنن بر این که هدف مأمون از آوردن آقای امام حسن سلام الله علیه و تشکیل کرسی گفتگو و مناظره در درون حکومتی خواست یک خدمت به علم داشته باشد. شاید مأمون میخواد به عوام مردم این رو تلقین کنه، بله من طرفدار علمم، طرفدار مذهبم، طرفدار گفتگوی علمی هستم، ببینید من کرسی گفتگو و مناظره در داخل حکومتم تشکیل دادم. ولی آنچه که محرزه ما از لابلای مناظراتی که انجام گرفته و از تکه‌های تاریخی ما اینها رو در کتاب موسوعه امام الرضا که شده شما مفصل ما دربارش توضیح دادیم همین شب روز پنج شنبه در نشر مقدس رونمایی شد در هشت جلد، ما اونجا دیگه بخش مناظرات و احتجاجات امام رضا را خیلی مستند و مفصل آورده. ظاهر قضیه آنچه که ما میفهمیم از این مناظرات این هست که امام علیه السلام رو میارد اونجا، میخواد با شخصیت‌های برجسته از اهل سنت، شخصیت‌های برجسته از مسیحی و نسل اهل کتاب، حتی بعضی از ملحدین و زنادقه بیارد. اینها خوب مطلب علمی ندارند ولی در جدل خودشون استاد فن هستند و در مرا استاد فن هستند و امام هم اهل جدل و مرا و اینها نیست. اینها بیان و چه بسا یک جا به امام هم جسارت کنند، امام جواب نده یا نتونه جواب بده، اون موقعیت علمی و بجهه مقدس امام در نزد اذهان عمومی خدشدار
بشه
و باعث بشه محبوبیت امام در میان مردم کاهش پیدا کنه. و هدف مأمون این بود. ولی نتیجه چی شد؟ انشاءالله اگر فرصتی بشه به قول قوه الهی ما در یکی از این بحث هامون شاید چند جلسه یا بنده خودم یا بعضی از دوستانمون در مؤسسه ما بیاییم این مناظرات امام رو به نمایش بگذاریم، دنیا بداند، آقایان اهل سنت بداند، وهابی ها بداند، امام هشتم و امام رضای ما اگر اومد از اون فرصت طلایی چند سباهی استفاده کرد چی کار کرد. ببینید وقتی اینها میان، برای شما عرض کنم، یهودی میارن، مسیحی میارن، مجوسی میارن، برای شما عرض کنم صائبی میارن، امام علیه السلام با تک تک این علما و دانشمندان با کتاب خودشون و با لغات خودشون مناظره میکنه.
حتی اشاره و رفرنس میده.
بله، خیلی عجیب و جالب این هست که وقتی امام میاد مثلا با کشیش مسیحی بحث میکنه از خود انجیل، میگه انجیل نوشته فلان، سفر فلان، آیه فلان در اینجا اینه دارد، درست است یا درست نیست؟ به یهودی آقا در توراتی که در نزد شما هست نوشته فلان آقا در فلان بخش فلان آیه اینه داره یا نداره، اعتراف میگیره. بعد از اعتراف گرفتن از اون چیکار میکنه؟ هیچ وقتی راه گریز نداره. و جالب اینه بعضی از استوانه های علمی جامعه مادیگرا مثل عمران صائبی یک وزنه‌ای بوده در اون عصر، یک شخصیتی بوده و شخصیتی که آوازش سراسر حکومت اسلامی و غیر اسلامی رو گرفته. همین آقای عمران صائبی که مشرک بود با امام در علم کلام به هوای این که امام رو مغلوب کنه میاد بحث میکنه و در فن خطابه که آدم متبحر و متخصص بوده به حقانیت اسلام در همون جلسه مناظره اعتراف میکنه و در همون مجلس به دست امام رضا اسلام میاد. این قضیه میپیچه. خب این باعث شد که برای شما کنم مأمون احساس کرد این کاری که کرد نه تنها محبوبیت امام کاسته نشد، بلکه محبوبیت امام در نزد مردم، حتی در نزد مشرکین، در نزد یهودی ها، در نزد مسیحی ها هم افزوده شد.
از اون سبب خیلی شد.
بله. و باعث شد که تعداد انبوهی از مسیحی ها، صائبی ها، یهودی ها به طرف اسلام به دست امام رضا سلام الله بعد داشت که اون نیت شوم، پلید و خبیث مأمون مبنی بر مسموم کردن امام رضا سلام الله علیه، ما چه میخواستیم به قول معروف چه شد؟ از کجا شروع کردیم؟ ما الان در چه نقطه ای هستیم؟ امام در چه نقطه ای هست؟ ولذا این برای مأمون دیگه قابل تحمل نبود، ولذا تسلیم بر حذف امام از جامعه شد. و عجیب هم هست وقتی که امام را حذف کرد متوسل به تدبیر فریب کاری و تبرئه خیش سینه چار کردن نمیدونم لباس سیاه پوشیدن او را در کنار قبر پدرش دفن کردن، خواست با این کار چیکار کنه؟ پوششی بر روی جنایاتش بگذاره. ولی از اونجایی که چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کس توف کند هم ریشش بسوزد. الان ما سالانه میلیون ها انسان مسلمان شیعه سنی مسیحی میان به زیارت قبر آقای امام هاشم سلام الله علیه، در همون جا هم به بر هارون لن نثار میکنن. یعنی اونهایی که برای شما عرض کنم میان اونجا متوجه هم که اینجا قبر مأمونم هست از کنار قبر مأمون با لن و نفرین رد میشن، نسبت به امام هاشم با تعظیم و با توقیر و با احترام کامل اینجا برخورد میکنن.
خیلی ممنون هستم مختار عزیز. سوال من شما مطرح بکنم، این مناظرات زیاده، خیلی هم طولانی، خیلی هم بعضی ها دقیق و ما فقط از این مناظرات که نگاه میکنیم اشاراتی به امر خلافت بعد از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم شده که اثبات خواستن بکنن یا طرفداری خواستن بکنن و امام جواب داده، جوابهای مستدل و قوی. من خواستم این اشاراتی رو بفرمایید درباره خلافت و عدم شایستگی خلفا و بعد از حضرت رسول، یعنی که از اهل بیت این جدا شد رو برای ما توی مناظره بیان بفرمایید.
من این رو بارها در صحبت هم عرض کردم، فرصتی که برای امام هشتم سلام الله علیه فراهم شد برای هیچ یک از ائمه این فرصت فراهم نبود. یعنی بیا در درون تشکیلات حکومتی که طرفدار اهل سنته و در اونجا بیاد یک آزاده بیان ویژه‌ای هم امام داره، به ظاهر هم چیه ولیعهده، کسی نمیتونه بگه بالا چشم دبروس، ولذا در مناظراتش نسبت به حقانیت امیرالمومنین و اثبات عدم حقانیت خلافت خلیفه اول و دوم آقای ابوبکر و عمر با صراحت نه توهین بکنه، نه فحش بده، نه ناسزا بگه، بحث علمی، بحث قرآنی خیلی زیبا و عالی میاد، یا بحث عقلی میگه آقا با این دلیل، با این دلیل، با این دلیل حق با امیرالمؤمنین هست، آقای ابوبکر باطل بوده، آقای عمر باطل بوده، اینا موهب نبودن در بحث خلافت، نمیتونستن خلافت رو عهده‌دار بشن. یعنی در میان ائمه فقط آقا امام هشتم هست با صراحت، چون آزادی بیان داره و کسی نمیتونه بگه بالا چشم ابروز، این مسائل رو خیلی شفاف روشن بیان میکنه. مثلا در یکی از این جلساتش که یحیی بن زکای ضحاک سمرقندی در شخصیت‌های برجسته اهل سنت هست و عالم پرآوازه، عالم حکومتی هم هست، مأمون میاره این رو در برابر امام هشتم سلام الله علیه یک کرسی مناظره و کرسی گفتگوی علمی درست میکنه. مناظرات طولانی و نتیجه‌اش رو عرض میکنم. وقتی امام علیه السلام در برابر یحیی بن ضحاک سمرقندی که قرار میگیرد، خب یکی از فنون مناظره این هست که انسان اگر طرف مقابل سوال میکنه شما جواب میدید، طوری باشه شما هم سوال کنی اون جواب بده. این خود بینندگان عزیز مثلا جوانهای ما که در بحث مناظره گفتگو میرن اینه داشته باشن، اگر شما با یک عالم، حالا سنی، وهابی، مسیحی، یهودی، کمونیست، اگر بنا باشه اون سوال کنی شما جواب بدی، نتیجه نمیده. اون سوال اینا ماشاءالله داره، اگر شما در سنگر دفاع قرار بگیری هیچ نتیجه بخش نیست. و یکی از فنون مناظره که ما خودمون به تجربه این رو درک کردیم، من در بحثام کاملا این رو ملتزم هستم رعایت کنم، اگر طرف یک یا دو سوال کرد، میگم برادر عزیز من آسیا به نوبته، شما دو سوال کردی، اجازه منم سوال کنم، شما سوال من وقتی جواب دادی، من هم که سوال دوم و سوم شما رو جواب میدم. آقا امام هشتم سلام الله علیه از این فن خطابه استفاده میکنه، از این آداب و مناظر استفاده میکنه. سؤالا دیگه مطرح میشه، امام رضا بلا فاصله بر یا یحیی ما تقول فی رجل ادعى الصدق لنفسه و کذب الصادقین ایکون صادقا مهدا فی دینه ام کاذبا، یحیی آیا میپنداری که یک فردی راستگو باشد و این راستگو برای شما عرض کنم یک ادعای صدقی برای خودش بکنه و صادقین و راستگویان رو تکذیب کنه، آیا این رو شما صادق و محب در دین میدانی یا کاذب میدانی؟ خب یحیی فهمید امام کجا را میزنه، کجا را میزنه. شما مدعی هستید که آدم صادقی هستید، آقای ابوبکر رو صادق میدانید، این ابوبکر هر چی بگوید به حق گفته، هر چی بگوید. آیا شما آنچه را که ابوبکر گفته در رابطه با خودش، یعنی به ضرر خودش گفته، آیا اون را قبول داری یا قبول نداری؟ سلام یهل جواب از ساعت، یه ساعتی گذشت، یحیی یه سمرقندی جواب نتونست بگه. فقال المأمون ادب خو یا یحیی، رو جواب نمیدی، جواب بده. فقال قطعنی یا امیرالمومنین، امام رضا با این سوالش تمام درها یا درها رو برونم بس. چیزی ندارم جواب بدم. هر چی بخوام جواب بدم خودم محکوم هستم. فلسفت الرضا علیه السلام فقال ما هذه المسئله التي اقر یحیی بالانقطاع. چی گفتی؟ من سوال رو نفهمیدم. که میگه ما تقول فی رجل ادعى الصدق لنفسه و کذب صادقین ایقون صادقان مردن فی دینه ام کاذبان. ما نفهمیدیم. معمول ما نمید چی گفتی شما. ولی یحیی میگه امام رضا تمام درها را برا من بعد دیگه نمیتونم جواب بدم. امام علیه السلام فرمود این زعم یحیی، این بینندگان از دقت کنید، این زعم یحیی انه صدق صادقین فلا امامت لمن شهد بالعهد على نفسه. اگر واقعا یحیی داره میگه من تصدیق میکنم آدمهای صادق را، امامت نیست برای کسی که شهادت داده به نفس خودش اعتراف کرده به عجز. فقال علا منبر رسول، این آقا رفته بالای منبر رسول برگشته گفته که ولیتکم ولستو بخیرکم، من ولی شما هستم ولی بهتر از شما نیستم. بل امیر خیرون من الرعیه. چطور میشه در میان رعیت افراد خوبی باشند افراد غیر خوب بیاد در مسند امر قرار بگیره؟ چون کسی که میخواد بیاد در مسند امر قرار بگیره باید در میان شهروردان، شهروندان از نظر علم، قدرت، شجاعت، سخاوت، عدالت سرآمد جامعه باشه. اگر بنا باشه سرآمد جامعه نباشد مردم اصلا نمیتونن هر چه نمی داشته باشن. بعد این یک نکته. چطور آقای ابوبکری که رفته بالای منبر گفت ولی که کم ولست و بخیر کم، من ولی شما قرار دادم، ولی شما شدم، ولی بهترین شما نیستم، از من بهتر در میان شما هست. یعنی خودش میگه من اعتراف به عجز میکنه، اعتراف به نفس میکنه. و این زعم یحیی انه صدق الصادقین فلا امامت لمن اقر على نفسه على منبر الرسول ان لشیطانا یعترینی. یکی که رسته بالای منبر میگه آی مردم من یک شیطانی دارم، این شیطان منو وسوسه میکنه، از راه به در میکنه. ول امام لا یکون فیه شیطانون. امام باید معصوم باشه، امام نباید گناه بکنه، امام نباید اسیر شیطان بشه. این آقا خودش داره بالای منبر پیغمبر میگه آی مردم من یه شیطانی دارم، من گمراه هم میکنه. بله بله، برای شما عرض کنم افا من یهدی الی الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. خب این دو سه. و این زعم یحیی انه صدق الصادقین، اگر واقعا راست میگه آدم راستگوها رو تصدیق میکنه. فلا امامت لمن اقر علیه صاحبه فقال کانت امامت ابی بکر تلته و قد الله شرها. کسی که رفته علنن رفیقش جناب خلیفه دوم میگه با امامت ابی بکر تلته بود، یعنی بدون مشورت، بدون تدبیر و یک کار سراسر شر. ولیکن وقالله شرها، وقالله شرها، فمن آد الى مثلها فقتلو. اگر کسی خواست مثل ابوبکر خلافت برسه باید کشته بشه. چطور شد؟ این برای شما عرض کنم آقای ابوبکر میگه فلته هست وقالله شرها، ولی اگر کسی مثل ابوبکر بخواد به خلافت برسه مستحق قتله. بعد جالب هست فصاح المأمون علیه. مأمون وقتی این چنین استدلال محکم قوی و مستند تاریخی دیگه هیچ عالمی نمیتونه این کار کنه اینها را. یعنی این قضایی ها طور است که همه براشون مقرر شده است. فریاد در آورد برای شما از خونم گفت چی داره نیتر جواب نمیتونید بگید شما من پا چه برگو برای شما از کنم ربدن سمه التفت الى بنی هاشم فقال لهم علم اقول لكم ان لا تفاتوا ولا تجتموا علی فإن هؤلاء علمهم من علم رسول الله. چه تا این که آمد و گفت خلاصه من از اول میدانستم علم اینها برگرفته از علم پیغمبره، اینها از سرچشمه وحی علومشون رو گرفتن، کسی با اینها نمیتونه برای شما عرض کنم مباحثه کنه، مناظره کنه. برای شما عرض کنم این رو آقایان میتونن در کتاب ابن شهرآشوب مناقبشون جلد 4 صفحه 154 بله از خود طبری برای شما عرض کنم از ابن جریر طبری نقل کرده در بهار جلد 10 صفحه 348 تبرسه در احتجاج صفحه 439 و دیگران این قضایا را نقل کردن. البته خب این طور مباحث رو ما متاسفانه در منابع معتبر از اهل سنت خب یا نیاوردن یا اگر آوردن در گذر تاریخ اینها همه از بین رفته و حذف شده، ولی ما کاملا سندهایی که ما داریم سندهای کاملا محکم طبیعی و مستند و مستدله.
خیلی ممنون هستیم بینندگان عزیز. بیننده برنامه حبل المتین ویژه برنامه امام رضا علیه السلام هست. یه میان برنامه ببینید انشاءالله برمیگردیم و در نظر شما خواهیم بود.
با نسیم گل مؤذن شد فضا از وجود فاطمه افتور رضا. با نسیم گل مؤذن شد فضا از وجود فاطمه افتور رضا. گفت مسلومی و خود مسلومه ای در جمال تو عجب دارد صفا. گفت مسلومی و خود مسلومه ای در جمال تو عجب دارد صفا. ما به درگاه تو رو آورده ای تو شفیع بر ما اشفعیلتا.
خب ممنونم که بیننده برنامه ما هستیم. در محضر استاد حضرت آیت‌الله دکتر حسین غزنوی هستیم با ویژه برنامه‌ای که به خاطر وجود شریف امام رضا علیه السلام هست. من مجدداً میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. یک سوال دیگه مونده که از رسل استاد سوال می‌کنم. انشاءالله می‌ریم به استقبال تلفن‌ها و ارتباطاتی که دوستان عزیزمون پشت خط هستن. تعدادشون هم گویا حالا خیلی زیاده ولی زیاد فرصت بدیم خیلی انشاءالله بیشتر پاسخگو تلفن ها باشیم. استاد عزیز ما مباحثی رو خدمت شما داشتیم پیرامون انحرافات توحیدی وهابیت. یه مبحثی هست که چند جلسه قبل ما گذن بحث کردیم توی قضیه این انحرافات توحیدی وهابیتی گرفتار شدن بحث رؤیت خداوند. بحث رؤیت خداوند این بحث رؤیت خداوند
هم جواب بدیم به رویت خداوند نمیشه.
اگه چون میشه
یک سوال دیگر اگر
اشکال نداره. ما اون سوالی رو که عرض کردم خدمت شما که این مناظره در کتب اهل سنت اومده، شما فرمود تو این کتاب کتاب اهل سنت هست.
بله موارد رو
بله. فقط یک سوال پیرامون خلق قرآنه که اگه میخواد اینو فرصت داریم اینو بحث کنیم. میرسید اینو بحث کنیم.
ببینید بحثی که شما داشتید نوسنی عزیز، من متوجه سوال شما نشدم. فرمودید آیا این مناظره در کتب اهل سنت
این نوع مناظره در کتب اهل سنت
یا نه این برای شما اصلا مواردی که امام استناد کرده در کتب اهل سنت؟
من مواردی که استناد کرده رو
میخواستم. بله مواردی که من عذر میخوام.
من عذر میخوام.
این سوالات مربوطه به خلق قرآن اینا انشاءالله بگید دوست ما بحث جدایی
هست
و ایرادی نداره. ببینید بینندگان عزیز دقت بکنن.
بذار بذار یه سوالم بفرمایید.
ببینید ما بحثی رو مطرح کردیم امام هشتم سلام الله علیه استناد کردند به سه تا موضوع در رابطه با ابوبکر که ابوبکر برگشت گفت من ولی و خلیفه شما شدم با حال اینکه بهترین شما نیستم و من شیطانی دارم مرا وسوسه میکنه از راه در میکنه و بیعت ابوبکر سلطه سراسر شر بوده و فقط الله شر
بوده.
با این صراحتی امام میگه آیا این من عذر میخوام. من از قضیه سوال حضرت عالی نشدم از بینندگان عزیزم پوزیش میکردم در رابطه با اینکه جناب ابوبکر برگشت گفت فعنی و لیت و لست و بخیر کم، این داستان مفصلی دارد که اولین خطبه ای را که ابوبکر بعد از تصدی هم به خلافت بر بالای منبر در مسجد پیغمبر مطرح می کنه، حتی همه آوردن خطب ابوبکر و حمید الله و اسماء علی، قال اما بعد فعنی و لیت و امرکم و لست و به خیرکم، من ولی شما شدم، من ولی شما کردند چون خلافت ابوبکر توسط بیعت خلیفه دوم و ابوبکر جراح بود، یعنی نه اجماعی در کار بود برای شما عرض کنم نه رضایتی از انصار و مهاجران. ما مفصل شده بعد به بحثای علمی جسارت احانت هم نیست. این قضیه را که ابوبکر آمد گفت من ولی شما شدم و خلیفه شما شدم و حالا آنکه بهتر از شما نیستم، بهتر از من در جامعه است، این در کتب اهل سنت با سندهای معتبر آقایان من چند تا نمونه عرض می کنم. کتاب تأویل مختلف الحدیث آقای ابن قتیبه دینوری صفحه 109، تخریج الاحادیث مال جناب زیلعی جلد دوم صفحه 405،
بله.
و همچنین کنز الاموال متقی هندی جلد 5 صفحه 636، کشاف زمخشری جلد 4 صفحه 309، تفسیر فخر رازی جلد 23 صفحه 117، تفسیر قرطبی جلد 3 صفحه 262، و همچنین ده ها کتاب دیگر، یعنی این شاید من از 70-80 کتاب اهل سنت این خود به آقای ابوبکر رو چیکار کردن؟
نقل
کردن. با این تعبیر خودش اعتراف کرده در بالای منبر مردم من اولی شما کردن و من بهترین شما نیستم، از من بهتر که در میان شما هست. امام هم میگه یک کسی که در میان جامعه بهتر است، روایت امام را نقل میکنن، اگر کسی یک منصبی را قبول کند و بداند بهتر از او هست، فقط خان الله و رسوله و بل مسلمین، هم به خدا خیانت کرده هم به حالا اینش هم من عرض میکنم من عرض میکنم چیزیشو برای شما عرض کنم. این رو آقای ابوبکر وقتی میاد بالای منبر این مطلب رو مطرح میکنه، امام رضا سلام الله علیه میگه این چطوری میشه که یک فردی بیاد همچیزی رو مطرح بکنه و خودش میگه من خلیفه شما هستم. نکته دومی که امام فرمود این نلی شیطانن یعترینی، من یک شیطانی دارم اون شیطان متعرض من بشه، امام که نمیتونه اسیر شیطان باشه. آقایان خود جناب آقای عبدالرزاق صنعانی متوفای 211 است، استاد آقای بخاری صاحب صحیحه، ایشون با سند صحیح نقل میکنه برای شما عرض کنم. جناب ابوبکر آمد بالای منبر در میان مردم خطبه خواند و برگشت گفت و لودت لو ان فیکم من یکفینی، من
دوست دارم که کسی در میان شما بودی مسئولیت رو میپذیرفت و من از خلافت معاف میشدم. تتظنون انی اعمل به سنت رسول الله. از عزیزان اهل سنت تقاضا دارم خوب دقت کنن، از کتاب کافی و وسائل بهارم نمیخوانم، از کتاب مصنف عبدالرزاق جلد 11 2-1 صفحه 336 3-6. خب آیا شما تصور میکنید من ابوبکر میخوام به سنت پیغمبر عمل کنم؟ اذن لا اقوم لها، من توانایی که سنت پیغمبر رو پیاده کنم ندارم. چرا؟ ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یعصم بالوحی، توسط وحی معصوم بوده، خطا نمی کرده، اشتباه نمی کرده، گناه نمی کرده. و کان معه ملکم، با نبی مکرم پیغمبر ملکی بوده، او را محافظت می کرده از لغزش. و اینلی شیطانن یعترینی، ولی من متاسفانه به جای که ملک همراه من باشه شیطانی همراه من هست و اون شیطان متعرض من میشه، منو بدر میکنه از راه. و ازا غضب تو فستنبونی، های مردم اگر من یه دفعه دیدید عصبانی شدم خلاصه متعرض من نشید، از دور من فرار کنید. جالب اینجاست آقای ابن تیمیه حرانی لیدر وهابی ها وقتی به این روایت میرسه بگه ان المعصور ان، آنچه که از ابوبکر ثابت شده این هست که قال و انلی شیطانن یعترینی. ابوبکر گفت من یک شیطانی دارم، اون شیطان متعرض من میشه. من حاضر سنه ابن تیمیه رایان ببینن جلد 8 صفحه 266. اما عبارتی را که حضرت فرموده وارد سوم منم عرض کنم و بعد در خدمت بینندگان عزیز و تلفن ها هستم. بله برای شما عرض کنم، گفت رفیقش برگشت گفت ابوبکر بیعتش فرسه بود و اتفاقی بود. برای شما عرض کنم و خدا از شرش حفظ کرد و هر کس متعرض شد باید کشته بشه. این روی در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 6830 کتاب الحدود باب رجم الحبلا اونجا آورده تا اونجایی که میگه برای جا کان بیعت و عبیبک فل تکن. بیعت عبیبک یک اتفاقی و بدون مشورت و بدون حساب شده بود، همینجوری دمی بود پلهی شد و تمام شد رفت. بله ولکن الله وقا شرها و اینها کانت کذارک، ولکن الله وقا شرها، اون شری را که خلافت ابو بکر داشت خدای عالم اون رو حفظ کرد. و یکی از علمای اهل سنت آقای انطاکی میگه ما وقا الله شرها بل شرها مستمد الی الابد. صاحب کتاب برای شما عرض کنم بله. شر خلافت ابوبکر نه تنها شرش حفظ نشد، الالعبد این شرش دامنگیر جامعه اسلامی هست. اگر اون نبود امیرالمؤمنین خلیفه منصور پیغمبر بود دیگه این همه اختلاف و این حنفی اون مالکی اون شافعی اون زیدی اون شیعی اون وهابی این قضایا هم نبود. برای شما عرض کنم کتاب لماذا اخترت و برای شما از کنم مذهب شیعه که جناب انطاکی از علمای بزرگ سوریه بودن. بله هم خودشون هم برادرشون قاضی القضات سوریه بود که بعد از شیشتم خیلی مشکلات برای ایشون چه شد. بعد برای شما از کنم زمان از راوزد بروجردی بود، حتی به طوری که وضع زندگیشون به قدری نامیزان بود که از راوزد بروجردی ایشون برای ایشون چیکار میکردن؟ یک شهری مختصری برای شما از کنم برای ایشان میبردن. اینی که شما فرمودید اون روایت را که فرمودید مهمه که آقایان از پیغمبر اکرم نقل میکنن که میگه برای شما از کنم من تقدم علا قوم من المسلمین،
من خواهش میکنم بینندگان خوب توجه کنند.
من تقدم علا قوم من المسلمین و هو یرا ان فیهم من هو افضل من. کسی میاد مسندی را در جامعه اسلامی میگیره و میدانه افضل از این بهتر از این در جامعه هست، فقد خان الله و رسوله و المسلمین. این آقا هم به خدا خیانت کرده، هم به پیغمبر خیانت کرده، هم به مسلمان ها. این رو جناب آقای باقلانی که از استوانهای علمی اهل سنت هست و از سلامیین هست در کتاب التمهید صفحه 90 داره، تاریخ دمشق جلد 53 صفحه 256 داره، کنز العمال مکتبه هندی جلد 16 صفحه 88 داره. برای شما عرض کنم مستدرک وسائل جلد 4 صفحه برای شما 92 داره. صبر و سلام
مبنی
صحیحه با مستدرک و صحیحه مستدرک و صحیحه مال آقای حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 92. صبر و سلام از آقای کهلانی شرحشه، مد از آقای ابن حجر عسقلانی هست جلد 4 صفحه 117. نصب الرایه مال آقای زیلعی هست جلد 5 صفحه 37. ایشون برای شما از کتاب سنه عمرو بن ابی عاصم که کتاب معتبر هست نقل میکنه. آقای بیهقی در سنن کبری جلد 10 صفحه 118. مجمع الزوائد هیثمی جلد 5 صفحه 211. کنز العمال باز جلد 6 صفحه 76. و کتاب های معتبر روایی کلامی این قضیه را برای شما کنم نقل کردن. اگر کسی بیاد در یک مقصدی قرار بگیره و بداند بهتر از او در جامعه هست، هم به خدا خیانت کرده، هم به رسولش، هم به مسلمان.
ما خطابت این حدیث رو خود میاندیمان عزیز
که
دیگه بعد از حضرت رسول چه اتفاقاتی افتاد رو خود دوستان عزیزمون ببینه. استاد اگر اجازه بدید من ممنونم که فرصت رو دادید. دوستین که دکتر آذرسینا خط هستن، اگه صدای ما رو دارن. الو سلام علیکم.
سلام علیکم
و رحمت الله.
من چند دقیقه صحبت شما رو با تلفن گوش دادم.
بله ببخشید. دیگه حالا
این ایام و لیالی مبارک و این دهه مبارکه و خدمت حضرت علی و جناب استاد خودم دکتر حسین قزوینی سلام و تقدیر درز
میکنم. ما سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز.
موفق باشید. من خواستم فقط در این موضوع حضرت امام رضا علیه السلام است فقط یه مطلبی رو در این رابطه عرض میکنم و یک سوال هم انشاءالله آخرش خواهم پرسید. اینه که میان به حضرت یه به اعتراض میکنن که چرا همه مقدار شما اسمتون توی دستگاه هست و توی حکومت ظلم و حکومت فاسق اینا هستید. حضرت امام همجوری که حضرت حاجاهای خزمینی به مناظرات امام استدلال فرمودن، اینجا هم امام یک استدلال زیبای قرآنی میکنن در رابطه با این که چرا اسمشون توی هیئت حاکمه و به ظاهر حکومت هست. ایشان استدلال این چه نمیفرمان؟ میفرمان که آیا پیامبران شأنشان بالاتر است یا اوصیار پیامبران؟ چون افرادی که معتقد بودن جواب میدن که پیامبران. بعد امام میفرماید یک پادشاه مشرک برتر است یا یک پادشاه مسلمان فاسق؟ اون افراد گفتن که پادشاه مشرک. بعد امام فرمودن هم کسی که همکاری را با یک پادشاه تقاضا بکند بالاتر است یا کسی که به زور این همکاری بهش تحمیل بشه؟ افراد گفتن کسی که با تقاضای خودش این کارو بکنه. حضرت فرمودن که یوسف صدیق پیامبر که پیامبر بود و پادشاه مصر یا عزیز مصر هم که کافر و مشرک بود و یوسف خودش تقاضا کرد به این مضمون که اجعلنی علی خزائن الارض و انی حفیظ علیم، سوره یوسف آیه 55. چون میخواست که پست رو اشغال کنه که از اون پست بتونه حسن استفاده رو ببره، ضمن اینکه عزیز مصر کافر هم بود. حالا مأمون یک مسلمان فاسق هست، یوسف پیامبر خدا بود، من وصی پیامبر هستم. او پیشنهاد کرد که توی حکومت واردش ولی من رو مجبور کردم. صرف این قضیه که نمیشود مورد ایراد واقع شود. و توی سیره سایر ائمه معصومین هم مثالای مشابه اینو داریم، از جمله در سیره امام موسی کاظم پدر حضرت که علی بن یعقوب کرد شیعیان و دوستان سیده بشوندن توی دربار هارون فرستادن و بهشون سفارش کردن که تشیع خودش رو کتمان بکنه، وضو مثل اونها بگیره، نمازش رو مثل نماز اونها بخونه و به شدت مراقب باشه که لو نره و در دستگاه باشه تا بتونه خدمت بکنه و به اهدافی که میخوان برسن. که این مطالب رو من از مجموعه آثار استاد شهید مطهری جلد 18 صفحه 140 نقل کردم. فقط سوالی که دارم این هست که نبی مکرم اسلام از اون لفظ و عنوان بعد اتم منی در دو مورد استفاده کردن، یکی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها و یکی هم در مورد آقا امام رضا علیه السلام. فقط خواستم که آجاقا اگر صلاح دیدن در این رابطه هم مطلبی بفرمان دیگه ارزی ندارم و آفر باشید. خدا
حافظشون خیلی ممنون. شکر دنبادی
کرده.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور هستید؟
شما خوبه؟
سلامت
باشید. خیلی ممنون. تشکر
می‌کنم
از دوستان بزرگوار جناب غزبینی. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. من دوباره تبریک عرض می‌کنم. یه سری شبه اخیرا خیلی تلویزیون وهابی روی دارن چیز می‌کنن. یکی بحث اصلا سوره 58 سوره 59 سوره احزاب هستش که میگه یا ایمان نبی قل لازواج و بناتک که بیان اجاب شده باید کنم. گفتم بناتک که تو مسئله یکی که پیغمبر دو تا دختر بیشتر از دو تا دختر داشت بناتک که اینجا آورده و در اصلا این که گفته چون اجاب را باید کنم این باره اثبات مثلا از زهر و اینا مثلا زهرام جز یکی از اینا بوده و خدا بهش گفته اجاب درست اینا. بعد یکی این مسئله یکی هم آمدم بعد این که از دلی توی خونه کعبه متوجه گفتم اون موقع نمیدونم تو خونه کعبه بود بوده اصلا مانع شخصیت ایشون میشه. بعد یکی هم سوره ولایت که گفتن که اینه که شیعه میگن نمیدونم آیه انما ولیکم الله میگن این کلمه ساختگی رو شیعه نمیگن مثلا توی کتاب اسلامی که نوشته مثلا در مزلزله نشه اونجا نشه ساختگی گفتن شیعه نذاشتن این کلمه ساختگی نمیگن فقط میگن از نظر اینه میخواستم از روی تو
سبون یه بار دیگه بفرمایید
این نمو ولی خموندان که نخوص از دریا اسلام هستن اینو میگن که به صلاح این نمو آجاو دارن از کتاب اهل سنت استدلال کردن. یعنی اینو که اطلاع میکنه این کلمه ساختگی هم توی کلمه چیز داره مثلا میگن این حدیث ساختگی از یه بود که این رفت از دریا گفتن اینا میگن این کلمه ساختگی رو آجاقا نمیگه فقط میگه که مثلا این از زعبی گفته که این در خصوص مثلا که از این تو زعبی نشته این ساختگی بوده که گفته مثلا
متشکرم خیلی متشکرم خدا میگردم. الو
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلام
علیکم. با عرض سلام به آقای حجت الاسلام تزوینی و مشیر محترمشون تولد هشتمین اختر ولایت علی ابن موسی رضا علیه السلام را به پیشگاه منجی عالم مهدی موعود شما و تمام شیعیان جهان تبریک میگم.
مسئله
ای هست میخواستم به این برادران اهل تسنن بگم. برادران اهل تسنن که آقا امام رضا را دوست دارید این یعنی راه. اگر در راه نور نباشد آن راه به انحراف کشیده می شود. به معنای دیگر اگر در دین راه ولایت نباشد، یعنی اگر در دین نور ولایت نباشد بدون هیچ شکی آن دین به انحراف کشیده می شود. مگر عمر و ابوبکر و عثمان و عایشه چه نورانیتی دارند؟ و یا مولا علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین جز نور چیز دیگری دارن؟ چیز دیگری دارن؟ چیزی دیدید شماها غیر از نور از این اهل بیت؟ اگر دیدین بگید، اگر ندیدین از اولیای خودتون حداقل یه ذره تفکر کنید. جان امام رضا یه ذره تفکر کنید. و اما بعد به برادران شیعه میخواستم یه مطلبی رو بگم. در زمان ازار من دیدم بعضی ها دست میذارن رو لباشون بعد میذارن رو پیشانیشون. یک توصیه‌ای که دارم اینه که بعد از ازان اگر میخواهن اینا ثواب ببرن، ثواب خیلی بزرگی رو ببرن، در ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تأثیر داشته باشه، دستشون زمان اذان بذارن و سرشون بگن اللهم عجل ولیه کن فرج. این بهترین آدابه، بهترین، یعنی از این نورانی تر، از این قشنگتر هیچ چیزی رو ما نخواهیم داشت در دور آخر زمان.
خیلی ممنونی.
السلام علیکم و رحمت الله.
ممنون. متشکرم.
خدا حافظ شما.
متشکرم. خب بیننده بعدی. الو داریم به تو. الو
حضرمان بگیتو نمیدن.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
یه نقاری صداتون بلندتر باشه که بیننده من از اونم بشنوم. معرفی کنید خودتون رو، از کجا تماس میگیرید؟
از آمریکا.
از آمریکا. آقای
علی.
آقای علی؟ بله. صدا ما هم ندارید.
بسیار خواستم با عرض صلوات و محمد و آل محمد، اولت میخواستم آیتون قزوینی در خصوص ایشون هستم تشکر میکنم و اعلام میکنم که ما را در دعای خاص به خصوص موقع زیارت نوروز زیاره ما باشند اتمام دعای خاص و در ضمن اظهار تشکر و دستخصوصی از زحمات گرانمایه شما و باعث افتخار ما هستید. اول خواهش داشتم که محبت نمایید که از بینندگانتون اجازه ندهید علیه کسای دیگه بخوان از نفاق و دشمنی بیاد کنن.
بله.
و در ضمن سوالی داشتم راجب این که اگر خود ابوبکر به اصطلاح احادیث را تیسر و عمر احادیث را تیسر و قمونه این به اصطلاح آوردن که شاید از کسایی باشن که اعتماد نتونن بکنن، آن یا شخصی وجود نداشته که اعتماد بتوانند بکنند که به صلاح مشخص کنند که این احادیث مستند هست و یا قابل اعتبار هست که نه، و در ضمن اگر این را قبول کنید بر طبق ادعای خودشون چطور قرآن قبول بکنیم؟ به ادعایی که اینها جمع‌آوری کردن و همین اصحاب خودشون قرآن را شهادت دادن، اینو چطور میشه اعتماد کرد؟ سوال دومی که اگر عمر به اصطلاح مطرح میکنه که خلافت ابوبکر فلسه هست و خودش به رسیده اون شخص انتخاب شده و عثمان هم به این طریق خودش انتخاب کرده، چه اعتباری اصلا به این خلافت میتوان داشت؟ چه خلافت عمر، چه ابوبکر، چه عثمان؟ در اصلاح از وقتی من داری یک دونه تشکر میکنم.
خیلی
ممنون.
نفر بعد خطرید. الو
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. اسم شریفتون از کجا تماس میگیرید؟
حسینی از مشهد هستم.
خیلی ممنونم آقای حسینی، بفرمایید.
خدمت شما مجری محترم و آقای دکتر سلام عرض میکنم.
وعلیکم السلام.
در رو به شما تبریک عرض میکنم.
تبریک عرض میکنم.
نظر استاد یکی این که این بحث امرالله و امرهم، آیا این خلفا یا صحابه حق داشتن در امرالله دخالت کنن؟ مثلا بگن امر هم شاو را بینه هم اونوز امرالله را بیان امر خودشون حساب کنن. و سوال دوم در باید صلوات‌الدین ایوبی بود که این برادران مسلمان کردمان میگن که قهرمان ما خدمات ایشان هم قبول داریم، اما این شیعه کشی نفس کشی شیعیان رو در مصر اینم برای من استاد توضیح بدن. دیگه این که در جنگ جمل اگر سپاه عایشه و صحابه پیروز می شدن، صحابه اطراف عایشه رو می دن، اگر پیروز می شدن در حضرت علی با جنازه مطهر حضرت علی چه کار می کردن؟ حالا همون سرنوشت محمد نردشت بود یا نه؟ با تا مطاق تو بودی بودن. با تشکر.
خیلی ممنون. متشکر. آقای حسینی از مشهد.
خدا حافظ.
خدا میگردم. الو سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم. یه اولی صداتو بلندتر باشه.
سلام علیکم.
از کجا تماس میگیری؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام. اسم شریفتون رو از کجا تماس میگیری؟
من امامی هستم. سلام علیکم.
و علیکم السلام. صداتون خیلی ضعیفه. الو بفرمایید.
جناب سلام و درود برای آقای تزویری تقدیم می‌دارم. من امامی هستم، از نیویورک صحبت می‌کنم.
خیلی ممنون از شما امامی از نیویورک.
وقتی که امام مأمون معین امام رضا را بعث ولایت خود قرار داد، آیا وظیفه امام رضا
آقای امامی صدا تلویزیون رو بعد الان انعکاس داریم ما. آقای امامی متوجه شدین؟ صدا تلویزیون رو شمع کنید. انعکاس داده شد. از تلفن صدای ما رو
بله. سلام خود خدمت آقای قدیمی تقدیم می‌دارم. سلام کوچک من این از وقتی که مامون ولی امام رضا را به عرض ولیت خود قرار داد، آیا وظیفه امام رضا در زمان ولایتش چی بود و چی میکرد در زمان آن که در زمان آن که او را به عرض ولی خود قرار داده بود؟ این سوال اول من است. سوال دوم این است که وقتی که ابوبکر در مسند خلافت نشست اعتراض به بی‌کفایتی خود کرد، آیا خلیفه دوم و خلیفه سوم و همچنان مانند ابوبکر در بی‌کفایتی خود اقرار کردن یا نکردن؟ اگر کردن چی بود و کدام زمان بود که عمر اعتراض کرد که من کفایت این مسند را ندارم و یا عثمان همچنان؟
تشکر در دستمیتی خدمت آقای قدیمی خداوند امروز بوده. خیلی ممنون آقای امامی از امریکا. بیننده بعدی اگر رو خط از صدای منو داره. الو سلام علیکم.
الو
شبکه بدهید بفرمایید.
الو
سلام علیکم
استاد جون، من شاپسی هستم.
از کجا؟
از کرج.
آقای شاپسی از کرج بفرمایید.
خسته نباشید.
شما خسته نباشید.
معذرت میخوام، من یه سوال داشتم خدمت شما و حاج آقا قزوینی. این برادران اهل سنت ما که این همه دم از اسلام و مسلمیت میزنن، من یه سوال از این برادران داشتم. اینها مگه حضرت علی رو جز به خلفای راشدین قبول ندارن؟ درسته؟ پس چطور اسم حضرت علی میاد میگن حضرت علی رضی الله عنه، بعد از اون بر حضرت به معاویه لعنت الله علی میگن حضرت معاویه لعنت رضی الله عنه؟ من فقط سوالم از این برادران اینه، مگه پسر همین معاویه نبود که امام حسین رو شهید کرد در کربلا؟ یعنی خودشون امام حسین رو که قبول دارن، درسته؟
بله.
پس چطور هم به معاویه میگن حضرت معاویه رضی الله عنه، هم به حضرت علی ما؟
بعد
از حاج آقا یه سوال دیگه داشتم. چند وقت پیش حاج آقا فرموده بودن یه دعایی رو خونده بودن در بیمارستان برای یکی از آشناهاشون که حاج آقا فرموده بودن دعا رو که من خوندم ایشون شفا پیدا کرد. از حاج آقا تقاضای عاجزانه دارم، میخواستم اگر امکانش هست یک بار دیگه اون دعا رو برای ما بخونم.
حاج آقا فرمودم تو سایت میذاریم، میخواد برید تو سایت نگاه.
من متاسفانه کامپیوتر ندارم.
خیلی
خوب، الهی فداتون بشم حاج آقا، واقعا ما دوستتون داریم، واقعا دوستتون داریم. خدا شما رو از ما نگیره حاج آقا.
خواهش میکنم. ممنون،
متشکرم. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم. خسته
نباشید. علیکم سلام. لطف کنید خودتون رو معرفی کنید، دستور تماس بگیرید.
رضایی هستم از خراسان.
آقای رضایی از خراسان.
بله.
سلام خدمت برنامه خوبتون
هستم. سلام از میکنم خدمت آقای
سلام دارید.
بله. سوال بنده این هست که با توجه به مطالبی که اخیراً توسط وهابیت مطرح شده شبکه‌های مختلف در مورد عایشه و بنده روی سایت ماسیه تشبادی ولیاش که واقعا سایت پربارشت، اینجا مطالبی رو در مورد عایشه دیدم به نقل از خود اهل سنت و اسناد اهل سنت، که اگر ما این اسناد اهل سنت رو میگذاشتیم در کنار مثلا گفته‌های اون شخصی مثل مثلا این داستان حبیب، می دیدیم که بله این اعتقاد اهل سنت واقعا همین است که آقا بیان کرده، حالا از زبان تشیع و اینها حیاهو رو انداختن. می خواستم ببینم که حالا در صورتی که آقای قزوینی مثلا این اشخاص اینطوری رو یا شبکه های که مثلا به نقل از صحاح میان در مطلب بیان میکنن و این رو در تندروی میکنن، محکوم میکنن این نوع ادبیات رو، آیا ایشون با این نوع ادبیات مخالف هستن یا با این که از صحاح اهل سنت اینطور مطالب بیاد مطرح بشه؟ تو بندم به عنوان یک تزیگان عالمی هستم، میخوام بدونم که بالاخره شرایط دست ما بیاد از استاد استفاده کنیم و نظر ایشون و رأی ایشون رو بدونیم. ممنون میشم.
انتظاری سوالتون چی شد؟ من متوجه نشدم
استاد. به نظر من که اینجوری شنیدم این بود که ایشون میگه که آیسته این مطالبی که از درسته آقای یاسر عزیزم گفته این مباحث هم که کتب اهل سنت هست، درست میگم؟ همون که به حسابت چیدم هست ولی هستم هست، میگه که حالا ایشون که اینجور بیان کرده. بله.
و استاد قزوینی مخالفت میکنن یا
مثلا
بله. شبکی مثل مثلا شبکه های دیگه از رو نبریم که میاد به نقل صحاب بسیار لفظ تند از صحاب سفیق و اهل سنت استفاده میکنه و بر علیه مقول خلفا میتازه، این ادبیات رو استاد قبول میکنن یا نه سبک و منش دیگه این رو در مناظره و بحث میپسندن؟ این دیگه راه نمایی بفرمان
بله همینجا عرض کنم بله. این برادر عزیزم ما کلن نه که در کشتگی با هیچ شبکه ای داریم، چه شبکه شیعی، چه شبکه سنی، چه شبکه وهابی، و نه پیوند اخوت با کسی بستیم ما و نه هدفمون هم این هست که در اینجا ما بیاریم حمایت بیچونه چرا از خلفا بخوام بکنیم، از اهل سنت بخوام حمایت کنیم، نه هیچ وقتی والله العلی الاعلی هدف ما حمایت نیست، تقویت نیست. ما میگیم بابا جان ما هم تبلی داریم هم تبری داریم، اصلا تبلی بدون تبری رو بنده قبول ندارم. به قول یکی از مراجع ازام تربیت حضرت از ما شبیری زنجانی میفرمود اصلا بدون تبری تبلی محقق نمیشه اصلا و ابدا. ببینید بیان ها برادر عزیز، خب ما اینجا از کتب اهل سنت نقل میکنیم، میگیم آقای بخاری اینطوری گفته نسبت به جناب ابوبکر جناب عمر، خب من بیام بگم بله فرضاً بخاری در رابطه با عمر مثلا فلان فلان شده اینطوری بودن، ابوبکر فلان فلان، خب این بهتر هست یا ما بیاییم مطالب رو خیلی محترمانه و مؤدبانه. من یک مثالی میزنم، میگن یک شاه خواب دید تمام دندانهاش افتاده، رفتن مؤدب آوردن گفت تعبیر خواب من چیه؟ خب تعبیر خوابت این است که قبل از تو تمام برادران، بچه ها، دختران، عموزادان همه میمیرن تو تنها میمانی. این شاه خیلی بهش برخورد، خب گردنش رو بزن، زدن گردنش رو، خب آبرید یک معبر خوب پیدا کنید بیارید. این چه تعبیر؟ زدن یک معبری آوردن، خب اعلی حضرت سلامت بادا خدا یارم عمر شما را از تمام فامیلهاتون بیشتر خواهد کرد، برداشتن بهش طلا و جواهرات و هدایا دادن. این برادر عزیز من یک دفعه روی یک کلمه نحوه گفتن اون آقا گفت قبل از شما همه فامیلات میمیرن، این آقا گفت عمر شما بیشتر از همه هست. ببینید اینجا خیلی فرق میکنه، ما لیوان رو که میبینیم لیوان برای شما کنن نصفش آبه نصفش خالیه، یکی میاد بگه ببین نصفش خالیه ها، یکی میگه نه آقا نصفش آب داره، بشین بفرما به تمرگ هر چه به یک معناست. عینه ما به ما دستور دادن، قرآن میگه و جادل هم بلتی هی احسن، با روش نیکو با اینها مجادله کنید. خود قرآن میگه بولو لناس حسنا، با مردم خوب سخن بگید. ما میگیم اما این ادبیاتی که بعضی از دوستان شیعه ما بکار میبرن، این ادبیات نتیجه جز شیعه کشی چیز دیگری نیست. الان شما ببینید در خود افغانستان دوستان ما هم پریروز آمده بودن منزل ما همینجا، میگفتن همین شبکه باعث شده در خود کابل این جمعه که گذشت، نه جمعه قبلش، امام جمعه کابل رسما در خطبه شیعه را لعن کرده، لعن کرده، گفت اینا از یهودی ها بدتر هستن، دلیلش هم فلان شبکه فلان آقا. ولی گفت الان اونجا داره آتش اختلاف میانشون شیعه و سنی داره شعله بر میشه، ما چرا کاری انجام بدیم که چهار تا برادر شیعه را بعد اومده من در روم نشستم، اون آقا در لندن نشست، اون آقا در آمریکا کاملا در حاشیه امنیم، ولی اون عزیزان شیعه ما که در کردستان، در سیستان، بلوچستان، در افغانستان، پاکستان با اهل سنت در یک جا زندگی میکنن، در اقلیت هم هستن، آیا برای اونها فکری کردیم یا فکری نکردیم؟ یا این آقا برمیگرده در لندن به مناسبت عایشه جشن میگیره، فحاشی میکنه، اهانت میکنه؟ شما ببینید در بعد از ماه رمضان 19 تا شبکه وهابی یک زمان دفاع از عایشه را شروع کردن، اهانت به شیعه و بیترین عبارت ها را نسبت به شیعه گفتن. فقط مانده بود مفتی اعظم عربستان جناب عالی شیخ، اون هم اون روز در یک جلسه ای که برای علمای برای وهابی داشت برگشته شروع کرده حرف های آثر حبیب را مطرح کردن، ده ها فوکس و نافذا به شیعه نثار کرده و گفت به ابو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یعنی خلاصی هر بشین بوده ما خیلی از سنی ها شیعه شده بودن، ولی با سخن این آقا دوباره از تشیع به طرف اهل سنت برگشتن، فهمیدن که شیعه اینه اینه اینه. بعضی ها بودن در ذهنشون بوده نسبت به شیعه حسن ظن داشتن در آستانه ورود به مذهب شیعه بودن، سخنان این آقا باعث شد که اینها دیگه به طرف شیعه نرفتن. خب ببینید عزیز من، حالا یا این یا راست میگه یا دروغ میگه. راست میگه این نادرست، دروغ هم میگه این داره خط نشان میده. چرا ما باید همچی کاری انجام بدیم؟ ما ببینید با ادبیاتی که اینها دارن به کار میبرن، با ادبیات ما مخالفیم، وگرنه نقل حقایق تاریخ رو بنده خودم از اوجب واجبات میدانم. شما میبینید در این بحث های ما کاملان مؤدبانه و غیره، هفته هم نیست یک مسیحی، ده تا مسیحی غیره یا وهابی یا سنی میان در قم یا تلفن به دست ما به مذهب شیعه مشرف میشن. شاید اینها از مرد میلیون ها گذشته باشه. حالا ما نمیخوام اینها رو به بوق کرما بزنیم که اون آقا داره میگه نه ما برای شما عرض کنم پدر کشتگی داریم، ما از خدامون هست، حتی ما بودیم آقا این کارون تان اصلاح کنید، ما با شبکتون همکاری میکنیم، اصلا افتخار میکنیم که یه شبکه های شیعه هر چه بیشتر باشه باعث رونق مذهب شیعه هست.
سلام آقای رضای محمد هستم.
بله جاید
تشکر کنم الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
شما خسته نباشید. باعث بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟
من جهانگیری هستم از بندرعباس مزاحمت
میشم. آقای جهانگیری بندرعباس بفرمایید.
من تشکر داشتم از آیت الله قزوینی به خاطر ادب و حسن اخلاق که تو تمام مباحثاتشون که ما تو برنامه دیدیم واقعا رعایت جناب آیت الله قزوینی، ما الان همونطور که شما فرمودید با دو جبهه طرف هستیم. یک جبهه متاسفانه با اسم تشیع و با داشتن شبکه ماهواره متاسفانه شیعه رو دارن به دشمنی و کینه‌جویی سمتشون میدن. این شبکه ها مثلا جسارتشون به حدی رسیده که جدن اصلا علامه طباطبایی رو زیر سوال میبرن، عرفا رو صوفی مسلک و مشرک میدونن. حتی جریان علامه مطهری رو فرد سیاسی که کنترلی رو میگن اصلا فایده ای برای امت اسلام نداره. چرا ما به کجا داریم میریم؟ علامه طباطبایی تو زندگیشون چه جسارت هایی چه تا اینایی که از این متحدیرین تحمل نگرد؟ علامه طباطبایی که اون مباحثاتش با هانری کوربن اصلا معروفه.
بله.
که واقعا این هانری کوربن چقدر بعد از این مباحثاتشون با علامه طباطبایی تونست که شیعه رو تو غرب زجه بده.
بله.
الان ما در سپانه بعد از این جبه دیگه وهابی ها هستن، اینا دقیقا همون کفریات احمد کسروی رو دارن تو شبکشون ترویج میکنن.
بله.
و خیلی به اهل بیت جسارت میکنن، جملاتی در مورد امام زمان میگن که اصلا آدم شرمش میاد.
بله.
الان جناب قزوینی، شما از شاگردانتون دانشمندان فریخته ای که اصلا تو شبکه ولایت حضور دارن که اصلا صحبتاشون واقعا اصلا آدم محض میکنه توجه کنه.
بله.
جناب گزدانی، جناب ابوالقاسمی و دیگران.
بله.
اگه شما حضور پررنگ با شدت و حدت بیشتری تو صحنه داشته باشی.
بله.
و پاسخ به شبهاتی بدید که الان وهابیات مثل خوره به جون شیعه انداختن.
بله.
اگه شما به صورت هر روز به صورت زنده برنامه داشته باشید و به شبهات مردم جواب دهید، دیگه مردم نیازی نمیبینن که دست به دامن این شبکاتی که به اسم تشیع در واقع ریشه دارن به
چیچه بریسه یه تجاری دارن میزنن.
خیلی ممنون.
اینا اصلا مشکوکن، دوگلا مشکوکن. اصلا این وهابی ها با این پول سرمایه ای که دارن، این شبکاتی که بر علیه اینا برنامه دارن، به راحتی دارن اصلا قلقم میکنن. چجور زورشون این شبکه نعزیده
بلا ما مونده میمان مشروع کندو برد. خیلی ممنون از
بندر
عباس. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا هم بایدید اگه لطفا سوالات زیاد شدن این رو مطلب فهمید. اگه مرتبی بود
خدا هم سوالاتی چی کردن معمولا سوالات من احساس میکنم
سوالات
شاید نفش دقیقه بتونیم
بگیم شاید
اگر پشت خط هستن اگر پشت خط هستن در تماس میگیرن انشاءالله. ما در ضمن تشکر از برادرمون جناب دکتر آذر سینا میخواد خیلی زیبایی داشتن. برادرمون در رابطه با آیه 59 سوره احزاب صحبت کردن یا ایها النبی کل ازواج که بنات که نساء المؤمنین. در اینجا بحث سر این نیست که یک بنتی پیغمبر داشته یا نداشته، اینجا بحث کلی است. یعنی حجاب که وقتی میاد یعنی همه، حتی زن پیغمبر، دختران پیغمبر، چه دختری داشته باشد چه نداشته باشد، و نساء المؤمنین یدنین علیهن من ذلابیهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذن و کانر. اینجا در این آیه شریفه نه اهانتی هست نه بیری هست. وقتی که حکمی نیامده، حتی پیغمبر اکرم وقتی حکمی از طرف خدا نیامده، فرضاً خود پیغمبر قبل از آن که حکم بیاد شما به طرف مکه نماز بخوانید، به طرف مسجد الاقصی نماز میخواندن، بیت المقدس نماز میخواندن. ببینید وقتی حکم داره میاد، این معناش این نیست که بس بنات پیغمبر بی حجاب بودن خدای عالم اینجا تد، نه، یه حکم شرعی آمده بعد از این شما مبذبید این کار رو بکنید. تا آمدن این حکم اصلا تکلیفی در کار نبوده، تا بخواد بگیرید اسمت هست یا اسمت نیست. اون عزیزمون که گفتن که برای شما اصلا نمیدارم در رابطه با آیه ولایت به حلی گفته این موضوع ولی فلانه موضوعش نمیاره، اصلا ما در رابطه با آیه ولایت از ذهبی حرفی نقل نکردیم. ما برای شما اصلا ما این رو از خود آقای دارالمنصور سیوطی نقل کردیم، جلد دوم صفحه 293 تفسیر قرطبی نقل کردیم، جلد ششم صفحه 221 از احکام الدساس نقل کردیم، جلد دو صفحه 557 برای شما سرم از تفسیر طبری نقل کردیم، جلد 6 تفسیر 389 قضیه آیه ولایت و انگشتر دادن به ساعد رو نقل کردن. برای شما سرم از اون طرف بزرگان اهل سنت مثل تفسازانی، برای شما قاضی عزیز الدین ایگی، اینها دارن و عجم ائمه تفسیر علا انها به الآیه نزلت فی علی ینهین اعتا خاتمه للسائل. این رو البته نزیدان داشته باشن در بعضی از شبکات و بعضی از آقایان نیرمان یه مسئله قطعی نقل میکنن. بله، آقای عزادالدین ایدی این مطلب را از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی نقل میکنه، سه تا مطلب نقل میکنه، دو تا رایشون جواب میده، ولی عزم ائمه و تفسیر رو نقل میکند و جواب نمیدهد. چون جواب نمیدهد، در حقیقت این رو ما تلقی به قبول میکنیم. اگر چنانچه آقای عزادالدین ایدی، آقای تفسازانی برای شما ارسلان و دیگران قبول نداشتن، که باید جواب می دادن. بالاتر از اینها آقای آلوسی از استوانه های علمی وهابی هاست، ایشون در کتاب تفسیر روح المعانی شون جلد ششم صفحه 167، دوباره تکرار می کنم، روح المعانی جلد شش صفحه 167 و صفحه 168، ایشون میگه غالب الاخباریین و معظم المحدثین، غالب خبر نقل کنندگان و معظم محدثین عقیدشون بر نسی، این آیه در حق علی نازل شده. دوباره تکرار میکنم، تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 167 و 168، ایشون داره میگه غالب الاخباریه معظم محدثین، این آیه درباره آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نازل شده.
دوست دیگه اونجا گفتن که حضرت علی در خانه کعبه رادت داشتن، اینجا موقع بوس بود و اینا.
بله، این رو ما بارها جواب دادیم تو این شبکه. واقعا من نمیدونم چی میگم اینها را، اینها ما فقط همون تعبیر آقای امام زین العابدین رو باید عرض کنیم،
که بگیم الحمدلله الذی جعل اعداء اهل البیت و اعداء انا من الغمقا، خدا را شکر دشمنان ما را از احمق ها قرار داده. جمعی امام صدق سلام الله علیه، بابا این آقا که میگه کعبه ای که درونش 360 بود بوده ارزش نداشته، آقای بزرگوار، آقای محترم، آقای کارشناس، آیا میفهمی با این کار دو خود پیغمبر جسارت میکنی؟ پیغمبر اکرم مادامی که در مکه بود رو به همین کعبه نماز میخونده و پیغمبر داشت مقابل خانه ای که پر از بت هست نماز میخونده. پیغمبر آمده مدینه 7-8 سال قبل از فتح، چند سال قبل از فتح مکه، خدای عالم میگه اینما کنتم فولوا وجهکم شطر المسجد الحرام. پس پیغمبر خدای عالم هم به تمام مسلمان ها دستور داده شما روبرو یک خانه ای که پر از بت هست نمیدونم این آقایان عقل شعورشون چی کار کردن. بابا اگر چنانچه نماز خواندن به طرف بیت الله الحرام فضیلته، ولادت هم در درون این کعبه فضیلته. اگر چنانچه فضیلت نیست، خب چرا داره پیغمبر به طرف اون نماز میخوانه؟ چرا خدای عالم خدا نمیدونه در درون اون کعبه پر از بوته؟ این بوته ها سال 8 هجری برای شما مذکورم سال فتح مکه پیغمبر اکرم دستور داد امیرالمؤمنین اونجا را خالی کردن. اینها نمیدونم اصلا چرا، فقط همون تعبیر امام سجاد الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الغمقا.
بذات منی را یه سوال کردم، گفتم دو تا روایت بذات منی داریم که برای حضرت زهرا بوده، یکی در باره حضرت امام رضا علیه السلام از حضرت رسول بیان شده. اینا رو سوالی کردم، گفتم توضیح بفرمایید.
این که از برای شما عرض کنم، بذات منی برای شما عرض کنم، خود صحیح بخاری جلد 4 صفحه 82 مفصل داره که پیغمبر فاطمه بذات منی من آگاه و آگاهی نسبت به امام رضا فرمودن برای اینکه فاطمه امام رضا نه بعد ای از باری از همین هم در پوست دفع می شود، هر کس او را زیارت کنند عارفن به حقه و جبت دهال جنه یا امسالی. من برای شما عرض کنم، این عزیز دارم که گفتن که اینگام اذان نمی دارم و الله هم انجل ولی یکن فرد بگیم غیره، برای شما عرض کنم بله اگر سنانت ما هر که بخواهیم در باره تعزیل فرد دعا کنیم کم کرده. خود آقای زمان فرمود اکثر دعا لتعزیل فرد و این نفی ذالکه فرجکم. و عزیزمون از آمریکا جناب آقای علی آقا که زنگ زده بودن، چشم ما شما را دعا میکنیم و شما هم ما را دعا کنید. به بعضی از دوستان بعضن از آمریکا بینا زنگ میزنن یه ما اونجا ملائکه یه رحمت سرشون خلوته، اونجا بیشتر ما را دعا کنید. بله برای شما عرض کنم این بینندگان علیه دیگران اهانت نکنن کاملا درسته. من باعثی که سوالاتی که داشتم، خب یه آقای اهل سنت باید جواب بدن. اگر چنان که بهانه آقای ابوبکر و عمر این بود ناقلین حدیث مورد اعتماد نیستن آتش نفت، آیا افراد مورد اعتمادی نداشتن؟ و وقتی عمر میگه فلته بوده غیره و خلافات خود، این باید آقای اهل سنت جواب بدن. برادر عزیزمون جناب آقای حسینی که از مشهد زنگ زدن، بله و امرهم شورا بین اوما را انشاءالله اگر فرصتی بشه در رابطه با بحث شورا، ما پرونده شورا را انشاءالله یه روزی برای شما از کنم باز می کنیم و پنبهش به هم خواهیم زد. و امرهم شورا بین اوما، نه امر خلافت، خلافت امر الهی است. اینی جائلون فی الارض خلیفه، اینی جائلون فی الناس امامو، جعل امامت و جعل خلافت امر الله نه امر الناس. بله امر هم شورا بینه هم آقایان میخواد مثلا شورای شهر تشکیل بدن، برای شما از کنم بیان مثلا توی یک قضایی مثلا فلانجا برن فلانجا نرن، کارهای شخصی خودشون اجتماعی خودشون مربوط به شهرشون روستاشون اینها رو میتونن چیز بکنن. بعد در رابطه با صلاح الدین ایوبی، بله در اینکه صلاح الدین ایوبی نسل کشی کردن و هزاران بلکه میلیون ها شیعه را قتل عام کردن، این یک بحثی است که قابل فراموش شدنی نیست و این یک لکه ننگی است در تاریخ اسلام توسط ایشون صورت گرفته. حالا اگر فرصتی بشه ما یه روزی مفصل این قضیه را باز میکنیم. خب ایشون گفتن که اگر در جنگ دمشق سپاه عایشه پیروز میشد با جنازه امیرالمومنین چیکار میکردن؟ با برادر ازدم، حالا که این که پیروزم که نشد، شما ببینید از آقا امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که چرا چون قبر امیر المومنین تا زمان هارون مخفی بود، کسی نمیدانسته. سوال میکنن از آقای امام رضا سلام الله علیه، آقای امام کاظم سلام الله علیه که چرا قبر امام مخفی بوده. خب اگر میدانستن دشمنان علی قبر امام کجا هست، جنازش از قبر در میآوردن و نعوذ بالله آتش میزدن. بعد برادر عزیزمون جناب آقای امامی از نیویورک که زنگ زدن، شما تشکر میکنیم و امام در ولیعهد چه وظیفه‌ای داشتن. این انشاءالله شما اگر این کتاب موسعی امام رضا رو که ما نوشتیم در 8 جلد رو سایت هم گذاشتیم اونجا مراجعه بفرمایید، اونجا مشخص از امام رضا در این طول مدت کوتاهی که در مرگ بودن چه خدماتی، همین مناظراتی که ایشون اونجا انجام دادن بهترین خدمت برای شما بوده. آیا ابوبکر و عمر که مثلا طبقشون به بیکفاشون اعتراف کردن، آیا عمر هم داره یا نه؟ بله این موارد مفصل هست که مدلولا علی جن لحلک عمر، لولا علی جن لحلک عثمان و غیره، این موارد هم نفت کردن. جناب آقای شاه بختی از کرج زنگ دادن برای شما عرض کنم چرا به علی هم میگن رضی الله و به معاویه هم میگن رضی الله یا حضرت میگن. ما هم حرفمون اینه، حتی همون چندیشن زاهدانی که از اساتید برگسته زنگ داده بودن صحبت شده، حضرت معاویه چی میکرد، گفتم میبینن رضی من ما بینید به معاویه فوش نمیدیم، فقط به احترام شما، ولی ما قلبمون یعنی هر شیعه قلبش از معاویه چرکینه
و
فرزندش یزید، به خاطر یکی که در برابر امیر المؤمنین استاد ناصدا گفتن به علی را رد کرد. این چیزی که در خود کتاب صحیح با سند صحیح هم آمده، جنایاتی که برای شما عرض کنم معاویه کرده، این برای شما عرض کنم قابل فراموش شدنی در تاریخ نیست. حتی شما ببینید خود آقای ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت از حسن بصری نقل میکنه، میگه 4 تا خصلت ویژه‌ای در معاویه بوده، اگر یکی از اینها در هر انسانی باشه او بیچاره و اهل آتش جهنم هست. یکی این که خلافت رو به زور شمشیر گره، یکی دوم این که فرزند شارب الخمر رو میمون باز و نمیدونم با مادر خواهرش جنایت کردن رو به عنوان خلیفه قرار داد، بعد سوم هم زیاد ابن عبی را که فرزند دیگری بود به عنوان برادر خودش خواهد، و چهارم هم قتل حضر ابن عدی و اصحابش فیا بیلا لهو من حضر و اصحاب حضر. بگیم 4 تا ویژگی در معاویه بود، هر کدامی از اینها کافیست که او را وارد آتش جهنم کنه. آقایان میتونن کتاب تاریخ طبری را ببینن، جلد 4 صفحه 208 برای شما مؤسسات مؤسسه علمی بیروت، برای شما کنم کامل ابن نصر جلد 2 صفحه 487، تاریخ ابوالفدا را ببینن جلد اول صفحه 186 و محاضرات جناب راغب را هم ببینن جلد 2 صفحه 214، النجوم الظاهره جلد اول صفحه 141. و جالب این است که خود طبری در تاریخ جلد 8 صفحه 185 نقل میکنه رأى النبی ابا سفیان مقبلا علی حمار، ابو سفیان سوار بر علاقی بوده، و معاویه یقود به و یزید ابنه یسوع، معاویه و برای شما عرض کنم یزید، البته یزید ابن معاویه نه، یزید ابن ابی سفیان، ما دو تا یزید داریم ما، بله برای شما عرض کنم مشتبه نشه، معاویه و برادرش یزید داشتن یکی از جلو یکی از عقب این اولاغ رو می بردن. پیغمبر اکرم فرمود لعن الله القاعده و راکب و صاحب، خدا لعنت کند همونی که بالای اولاغه، همونی که جلو داره، همونی که پشت سر میاد. آقایان تاریخ طبری رو ببینید جلد 8 صفحه 185، تذکرت الخباز و طب ابن جوزی صفحه 115 و جمهرت الخطب جلد اول صفحه 428، بلاذری در کتاب انصاف الاشراف جلد 5 صفحه 134 نقل میکنه که پیغمبر اکرم نشسته بودند و فرمود الان از این در فردی میآید یموت علا غیر ملتی، مرگش بر ملت من نیست. فتلق معاویه و قال النبی هو هذا. اونی که گفتم بر مرگ غیر دین من میمیرد، یعنی غیر مسلمان از دنیا میرود، این آقا آقا نگاه کنید کتاب انصاب الاشراف بلاذری جلد پنجم صفحه 134، تحقیق جناب سهیل زکار و دکتر ریاض زرکلی، جالب این از جناب حافظ غماری از علمای بزرگ اهل سنت اردنیست، میگه هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم. این روایت شرایط صحیح مسلم را دارد. برای شما عرض کنم جونت العطار آقای احمد بن صدیق جلد دوم صفحه 154. برای شما عرض کنم اون یکی که من جواب دادم و اون آخری برادر اون جهانگیری دادی، من یک نکته ای رو عرض کنم. یک افرادی هستن به نام تشیع جسارت می کنم دو برنامه طباطبایی و غیره، این آقایانی که برای شما عرض کنم امروز به آیشه و غیره فوش میدن، ما که گفتیم اینا مزدور هستن، حضرت آنه مکارم شیرازی هم گفتیم اینا مزدور هستن، حتی ما بعید نمیدانیم خود وهابی ها اینها رو علم کرده باشن، تحریک کرده باشن با دسته های مختلف، اینها بیان یک سری حرفه های غلطکاری بکنن، حرفه های نامربوط بزنن، این رو بهانه قرار بدن به جان شیعه بیفتن، و این رو ما بعید نمیدانیم. و در اینجا عزیز من وقتی همین آقا یا آقای برای شما اصلا مصطفی شیرازی اینقدر بیدینن، اینقدر احمقن، یک شخصیتی مثل آیت الله لزما بهجت، شیعه، سنی، یهودی، مسیحی همه قبولش داشتن، نسبت به این جسارت میکنه، میگه این زندیق نستدیر بالله، این ملحد دین نداره. اون وقت شما انتظار دارید این آقای بی‌حیا بیاد به آیشه شما احترام بگذاره؟ این وقتی برای نسبت به مراجع بزرگ ما مثل حضرت آیت الله ما بهجتی که همه اونا قبول داشتن، اصلا ایشون دارای چشم برزخیه داشت، دارای یک مقامات عالیه بود، بنده خودم افتخار داشتم یک سال تمام با ایشون جلسه خصوصی داشتم پای درس خصوصی شد. خدا میدان اگر یک وقتی میشه من تیکه هایی که در این یک سال از این مرد بزرگ با چشم خودم دیدم و حتی مطالبی از غیب گفت و اینها را ما خودمون دوستانمون دیدیم، مثنوی 70 من کاغذ شمرد، یعنی حضرت آیت الله بهجت به نظر من تاریخ معصومه، من به صراحت دارم عرض میکنم، حداقل بنده سرگون نزدیک 37 سال 35 سال با ایشون برای شما عرض کنم مراوده داشتیم، میرفتیم نمازشون، جلساتشون، یک سالم جلسه خصوصی با این مرد داشتم. خب این رو وقتی این آقای بی‌حیای لامذهب میاد جسارت میکنه، ما انتظار داره بیاد مثلا به همسر پیغمبر به عایشه فرض با احترام اینطور فحاشی نکنه. و این وهابیان که ایشون گفتن که برای شما مثلا کفریات کثروی، ایشون کفریات کثروی رو میگفتن، اینا اصلا یک مطالبی دارن نقد میکنن، جسارتهایی مخصوصا نسبت به آقا ولیعهد ارواح ناقدا این شبکهشون دارن که واقعا شاید یکی از علتی که بعضی از شیعه ها تحریک میشن نسبت به اهل سنت، نسبت به مقدسات اینها، این مطالب کفریات است که اینها نسبت به ساحت مقدس آقا ولیعهد ارواح نافدا و به یک امر اعتباری و قداست 500 میلیون 400 میلیون شیعه دارن اینها جسارت میکنن.
خیلی ممنون شما استاد عزیز که فرصتتون رو به ما دادید. و بینندگان عزیز تشکر میکنم از بینندگان عزیزم که تا این وقت از برنامه همراه ما بودن و بیننده برنامه بودن، بازم تشکر میکنم مجددا میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام و خدمت شما همه عزیزان و بینندگان محترم تبریک عرض میکنم. ما یواش یواش دیگه تونده برنامه رو میبندیم. از استاد عزیز درخواست میکنم که استاد خدام جلسه امید با آقای بفرمایید دیگه شب میلادم هست و در استاد میلاد انشاءالله و بینندگان عزیز خلاصه بیدن.
ما هم همچنین از حضرت عالی و همچنین همه عزیزانی که دارن همین جا در استودیو زحمت می کشن و این برنامه لحظ زیبا و احسن در اختیار عموم مردم قرار می گیره تشکر می کنیم. و من به نوبه خودم از همه بینندگان عزیز، عزیزان که تلفن کردن تشکر می کنم، از اون عزیزان که تلفن کردن ما نتونستم صدای ما رو بشنویم، خلاصه پوزش می طلبیم، حالا ان شاء الله ببینیم وقتی در آینده من و این بچون این عزیزم گفت چرا هر شب شما برنامه زنده داشته باشید.
همین دو شب هم خیلی واسه
بله همین دو شب هم خیلی برای من واقعا مشکل هست اینها و با این وضع شبکه ولایت مسئولیتش برده ما شده
بلده.
من بعضی روزها شده 18 19 ساعت 20 ساعت مشغول کار هستم ولی با وجود حال هم هنوز دوستان من شبکه راضی نیستن. کیفیت خیلی پایین هست. ما تلاش میکنیم که انشالله این شبکه به یک جای مطلوبی برسه، فرصتی داشته باشیم شاید انشالله ما بحث های زندمون که به صورت پاسخگویی به شبهات باشد انشالله ما هم گل میدیم. خیلی دوستان از داخل خارج مرتب میگن که مثل بعضی ها شما هر شب چرا برنامه زنده ندارید. البته خوب اینم هست آقای محسنی یک فضای لذیذ رو وقتی آدم
چند
یاد بخوره اون برای شما
هست. ما هفته یه سلام باشه که باید
بله برای شما هست کنم چون صفای کار به همین هست. همین دو شب هم چیزه زیاد از در دوستان ما هستن نبای عبدالقاسم میدن نبای یزدانی و دیگر اساتید بزرگوار. ما انشاءالله به قول گوه دوستان شما دعا کنن که ما بتونیم این شبکه ولایت رو به یک جایی برسانیم که بیننده هامون تا سقف 110 میلیون نفر برسه به نام نامی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. دیگه اون وقتی یه ما یه مقدار نفس راحت میکشیم که ما بتونیم این معارف اهل بیت را به گوش میلیون ها انسان در این کره خاکی برسانیم. خدا یا تو را قسمت میدهم به آبروی محمد و آل محمد به ویژه به آبروی آقا امام رضا سلام الله علیه که هر دو شب شب میلاد مبارک آن نازنین وجود هست. خدایا هر سری بر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان ولی عصر بپوشان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. ابعاد حاجتمندان روا فرما و بر تمام بیماران شفای عاجل کرم نما و دعاهای ما را خدایا به اجابت برسان. و من پایان بخش عرائزم همون حدیث سلسلت و ذهب باشد. خیلی از عزیزان هم خواستن من دوباره من اون را بخوانم. اون حدیث به این شکلیت عن علی ابن موسر رضا عن موسی ابن جعفر عن جعفر ابن محمد عن محمد ابن علی عن علی ابن الحسین عن الحسین ابن علی عن الحسن ابن علی عن علی ابن ابی طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل عن اللوح عن القلم قال قال الله تبارك وتعالى ولاية علي بن أبي طالب حسني فمن دخل حسني عمل من عذابي إن رأرك السهل بار بخونت مرمريد إن شاء الله خداي عالم بحول قوش و به برکت و عنایت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه اون مریض را فی المجلس شفا می دهد. اگر تنانت ما گفتیم پدر به ویژه مادر مریض بخواند قطعا تأثیر گزارش بیشتر خواهد بود ولی اینها را با حضور باید خوانده بشه با استغفاری از قبل حالا صدقه هم گذاشته بشه کنار بهتر خواهد بود. ما از همه عزیزان خداحافظی
میکنیم.
همه را به خدای
متعال میسپاریم. ممنونم که همچین فرصتی به ما دادید. از همه دوستان عزیزمونم که توی اتاق فرمان کمک کردن و این برنامه تهیه شد ممنونم و متشکرم. از اینکه بیننده برنامه ما هم بودید متشکرم. ان شاءالله تا برنامه بعد پیروز و موفق باشید.